بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. درباره فلسفه. صفحه 62. فلسفه واژه یونانی است به لفظ فیلوسوفی و مرکب است از فیلو و صوفی. فیلو در فرهنگ لاتین به معنای عشق یا شوق بیپایان برای چیزی است و در اینجا به معنای شوق بیپایان برای صوفی است که به معنای شناخت آمده است. پس فلسفه در معنای لغویش عبارت است از عشق به شناختن، که طبعا تعابیری همچون عشق به حقیقت و یا عشق به خرد را هم میتواند در بر گیرد. ولی واقعیت تاریخی در کل جریان فلسفه و اندیشه مغرب زمین چون این معنایی را نشان نمی دهد و یا این که این معنا به تدریج از ماهیت نخستین خود منحرف گردیده است. واقعیت آن است که فلسفه در طول تاریخ مبدل به جریان علم کلام شده است و عملا عشق به حقیقت بدل به عشق به تکلم گردیده و حقیقت در دریایی از واژه‌های پیچیده و مجرد گم و گور گشته است. حقیقت امری متافیزیکی فرض شده و روح و مغز کل جهان ما برای طبیعت محسوب می شده است که در وادی فلسفه تبدیل به نطق و کلام گردیده است. بلزا متافیزیک و منطق دو رکن بنیادی فلسفه است و از بطن و رابطه این دو سایر شعبات و مسائل فلسفه رخ نموده است. متافیزیک همان جایگاه فیلو یا عشق است و منطق هم بستر صوفی یا شناخت تلقی می شود. بنابراین منطق عرصه ظهور متافیزیک است، یعنی باید چنین می بود. متافیزیک و حقیقتش که به معنای آن روح مطلقی حاکم بر عالم هستی است در بستر منطق تبدیل به واژه ها و الفاظ شده و بایستی عیان کننده آن حقیقت مطلق ما برای طبیعی باشد و این به معنای حبوط روح حقیقت در قالب کلمات است. کلمات که متافیزیکی نیستند ولی فیزیکی هم نیستند. صورتی از این حبوط را به طور نمونه میتوان در مسئله وحی پیامبران و کلمات کتاب مقدس درک نمود. مثل رابطه خدا با واژه الله یا یهوه و غیره. گویی که خدا از واژه خدا به دست می آید و قداست این کلمات نیز از بابت همین تصور است که در اوراد و اذکار مفهوم می گردد. در حال می بینیم که مذهب و فلسفه و یا متون دینی و فلسفی از ماهیتی واحد برخوردارند و یا لااقل چنین ادعا می شود. ادعای شکار حقیقت به واسطه کلمات. فلسفه همین ادعا را دارد و این ادعا را در عمل تاریخیش نشان می دهد. پس می توان فلسفه را عشق منطقی و یا منطق عشق نامید و فیلسوف را هم کسی دانست که عاشق منطقی کردن حقیقت مطلق ماورای طبیعت است. پیامبران هم خواستند که خدا را که کانون حقیقت جهان و مظهر مطلقه ماورای طبیعت است در وادی زبان و منطق به مردم معرفی کنند. منتها پیامبران راه عملی هم پیش روی نهادند که همانا شریعت است، ولی فلاسفه به منطق بسنده کرده و منطق را کافی دانستند و از این بابت از مذهب دور می شوند و گاه در نقطه مقابل مذهب قرار می گیرند. از فلسفه تلاشی بی پایان است برای تبدیل جهان به کلمه، جهان گویا، ولی مذهب مدعی است که صرفاً به واسطه کلمه و منطق و خرد نمی توان به حقیقت رسید و آن را درک نمود، بلکه اصل را بر عمل و راه و روش خاصی قرار داده است که شریعت نامیده می شود. مذهب می گوید که برای درک حقیقت بایستی تمام وجود و زندگی خود را در مسیرش قرار داد و نه فقط ذهن را. از این لحاظ می توان گفت که فلسفه در سنت غربیش نوعی انشعاب از مذهب است و فرقه ای از آن محسوب می گردد. پاره ای از کالبد مذهب. آنگونه که تاریخ مکتوب فلسفه غرب نشان می‌دهد، حدود 400 قبل از میلاد مسیح، عرصه ظهور نخستین و بزرگترین فلاسفه غرب از یونان بوده است و طی این 4 قرن رگ و ریشه های فلسفه یونان پدید آمده است و لذا بنیاد تفکرات فلسفی غرب را بایستی از اندیشه کسانی چون هراکلیت، اپیکور، لوکرتیوس، جورجیاس، سقراط، افلاطون و ارسطو برداشت نمود. طی حدود 2000 سال حرکت فلسفی و فکری مغرب زمین هنوز هیچ فیلسوفی در کمال اندیشش و به عنوان حرف آخر سخنی کاملتر و جامعتر از آنها ارائه نداده است. و در قرن 20 که به لحاظی قرن افول و ختم فلسفه اعلان شده است، موج جدیدی از گرایش به اندیشه های بنیادی فلاسفه یونان باستان در غرب پدید آمده است که بایستی این جریان را بنیادگرایی فلسفی غرب مدرن نامید که کسانی چون نیچه و هایدگر و یاسپرس در رأس این جریان قرار دارند. و حتی مارکس را نیز بایستی به نوعی از همین جریان دانست که بر اساس درک فلسفیش از کمونهای اولیه بشری موفق به تبیین ایدئولوژی کمونیسم شد. و اگر این رجعت را در وادی قضاوتهای رایج زمان قرار دهیم، جملگی محکوم به ارتجاعی بودن هستند و بنیادگرا تلقی می شوند در معنای واقعی کلمه‌اش. در همان دوران پدید آمدن و شکوفایی فلسفه غرب در یونان باستان شاهد یک دوگانگی و انشعاب هستیم و دو نوع گرایش فلسفی کاملا متفاوت و بلکه متضاد را میتوان درک نمود که به لحاظی منشأ در خود معنا و ماهیت و لغت فیلسوفی دارد و شق شدن آن را در جدایی فیلو از صوفی میتوان شاهد بود. انشعاب عشق و شناخت، حقیقت و منطق، یعنی گروهی از فلاسفه بر محور فیلو یا عشق و حقیقت جمع آمدند و صوفی یا منطق و شناخت را یا انکار نموده و یا امر ثانوی تلقی کردند و گروه دیگر هم صوفی را اصل قرار داده و فیلو را یا انکار نموده و یا به خدمت صوفی گرفتند. و این دو امر منشأ دو مکتب کلی فلسفی موسوم به اشراق و مشاع می باشد که به لحاظ تاریخی افلاطون را مشهورترین سخنگوی مکتب اشراق می دانند و ارسطو را هم که خود شاگرد افلاطون بود مشهورترین سخنگوی مکتب مشاع می نامند. ولی در آن دوره این تضاد هنوز آشکار و مبرهن نیست، همانطور که ارسطو شاگرد مخلص افلاطون است و ظاهراً سخنگوی آرای پیر و استاد خود می باشد. این دو خط سیر کل فلسفه را در سراسر جهان و خاصه در جهان اسلام به شدت تحت تأثیر و سلطه خود قرار داد. یعنی کل جریان اندیشه در طی این 2000 سال در سراسر جهان از تأثیر این دو خط مسون نبوده است و کل آن تفاوت و تضاد و جدال به همه جهان سرایت کرده است. البته بایستی پیشا پیش متذکر شویم که این دوگانگی بیش از آن که از یونان باستان به جهان رسیده باشد مربوط به ماهیت خود اندیشه و نفس ناطقه بشر می باشد. پس این سرایت نیز امری طبیعی می باشد و نه تلقینی. هرچند که جنبه های تلقینی و تقلیدیش نیز همواره وجود داشته و چندان مورد توجه و ارزشی بکر نبوده است و گاه هم به صورت یک حربه سیاسی مورد استفاده قرار داشته است. به هر حال تضاد بین عشق و حقیقت مطلقه از یک سو و خرد و منطق از سوی دیگر همواره ذاتی بشر بوده است. مکتب اشراق که بر اساس اصالت فیلو یا عشق پدید آمد، در عمل به راه و روش پیامبران رفت و به تزکیه نفس و انزوا و تأملات درونی گرایید که عرفان در سراسر جهان صورت این واقعه است. و مکتب مشاع هم بر اساس اصالت خرد و منطق به راهی رفت که عملا نقطه مقابل اشراق است و به درس و مدرسه پرداخت و به سر بروز دانش و فن گردید. در جهان اسلام میتوان این دستبندی را مشاهده کرد. ابن عربی، شمس تبریزی، مولانا، عطار، بایزید بسطامی، حافظ، غزالی و سهروردی و امثال هم کما بیش در جناح اشراق قرار دارند و فارابی و بوعلی و ابو ریحان و خواجه نصیر طوسی و خوارزمی و امثال هم نیز در جناح مشا قرار دارند. در یونان باستان هرچند که هنوز این مرزبندی قاطع نیست ولی کما بیش قابل تشخیص است. جورجیاس و دیوژن و اپیکور و سقراط و افلاطون مشهورترین بانیان جناح اشراق می باشند و هراکلیت، ارشمیدوس، بقراط، اقلیدوس و ارسطو نیز از مشهورترین بانیان جناح مشاع می باشند. مکتب اشراق پیرو به معرفت نفس و تعمق درونی است و معتقد است که حقیقت بایستی از باطن انسان به صورت خورشیدی اشراق نماید، ولی مکتب مشاع معتقد به تحقیق و پژوهش در جهان بیرون است و حقیقت را در طبیعت می جوید. از همین جا می توان مرز بین انسان گرایی یا اومانیسم کامل و طبیعت گرایی را درک نمود. درونگرایی و برونگرایی، کسی که جهان را در انسان می جوید و کسی که انسان را در جهان می جوید. به زبان دیگر، کسی که حقیقت و خدا را در خودش می جوید و کسی که آن را در بیرون از خود جستجو می کند. و آشکار است که تمدن غرب از نوع دومش پیروی کرد و محصول مکتب مشاع است. و مکتب اشراق به تدریج در مغرب زمین رو به افول نهاد و فراموش شد و هر چند قرن یک بار در فیلسوفی بروز کرد و باز از بین رفت. پلوتین، مونتنی، ژوردانو برونو، نیچه و هایدگر و یاسپرس را میتوان به یادآورندگان مکتب فراموش شده اشراقی یونانی دانست. وضع مشابهی در جهان اسلام و بلکه کل جهان گام به گام در طول تاریخ و پا به پای غرب به روش خاص خود اتفاق افتاده است. مکتب اشراق معتقد است همانطور که خورشید خودش طلوع می کند، خورشید حقیقت نیز از دل آدمی به موقعش طلوع می کند و انسان بایستی این طلوع را در انتظار باشد و مرتباً دل خود را صاف و تزکیه کند و در انتظار طلوع یا اشراق بنشیند. لذا مکتب اشراق به لحاظ ظاهری مکتبی منفعل و زاهدانه به نظر می رسد و به لحاظ توجیه منطقی هم نوعی جبر را تدائی می کند و مشاع که اصلاً به معنای راه رفتن و اراده کردن است و برخواسته از روش ارسطوست که در حال راه رفتن به تدریس و تأمل می پرداخت، معتقد به عمل بیرونی و تلاش و کار و تحقیق در طبیعت و عمل اجتماعی و علمی است. این دو مکتب در قرون اخیر نیز به بیانی دیگر تحت عنوان ایدئالیسم و ماتریالیسم پا به عرصه جدال گذاشت. این دو طرز فکر در همه مذاهب جهان نیز حضور دارد و منشأ اولیه انشعاب در پیروان هر مذهب است. اشراق معتقد به توکل و صبر و تسکیه و قناعت و بصیرت و قلبی است و مشاع هم معتقد به تلاش و کار در طبیعت است. از همین جاست که متافیزیک و فیزیک از هم جدا می شوند. معنای دیگر مشاع در لغت اراده کردن است و لذا مکتب مشاع معطوف به قدرت و خودمحوری است. و شعارش این است که انسان بایستی سرنوشت خود را در جهان بسازد و اشراق برای انسان در جهان بیرونی هیچ سرنوشتی قائل نیست و در رابطه با جهان بیرون تسلیم و رضا و توکل را پیشنهاد می کند. لذا می توان دید که مکتب اشراق با بنیادهای معارف دینی بیشتر مطابقت دارد و راه و روش انبیا را می پذیرد و مکتب مشاع هم راه و روش علما و فقها را. در واقع می توان انبیای الهی را شاگردان ممتاز مشاع و اشراق دانست، هرچند که این دو مکتب به طور کامل و مطلق از هم قابل تفکیک نمی باشند و خاصه در وادی منطق نه تنها مشترکات فراوان دارند، بلکه گاه به نظر می رسد که دو روی یک امر می باشند و بدون همدیگر نه فهمیده می شوند و نه می توانند موجودیت یابند و انبیا به مثابه وحدت این دو می باشند. البته در طول تاریخ فلاسفه و متفکرینی هم بودند که سعی فراوان کردند تا این دو مکتب را با هم تلفیق کرده و یا لااقل به صلح برسانند و به اصطلاح فلسفه و بشریت را از این افراط و تفریط نجات دهند. در میان فلاسفه نخستین یونانیان کسانی چون لوکرتیوس از مشهورترین واسطان بین این دو مکتب است که سعی فراوان کرد تا وادی حق‌جویی را از انشقاق نجات دهد و مباحثات زیادی با اپیکور که بزرگترین سخنگوی مکتب عشق و تزکیه نفس قبل از افلاطون است داشته است، ولی به نظر نمی رسد که موفقیتی حاصل کرده باشد. همانطور که سالهای طولانی غزالی همین تلاش را نمود ولی نهایتاً خودش نهضت اشراقی را پذیرفت و بزرگترین اعلامیه ضد فلسفه مشاع را صادر نمود. در اینجا بایستی دیگر از فلسفه اشراق به عنوان حکمت نام برد و حتی نام فلسفه را به معنای رایجش از آن برداشت، زیرا طی این 2000 سال اخیر فلسفه به مکتب مشاع اطلاق شده است. به هر حال به نظر می رسد که این انشعاب اجتناب ناپذیر بوده است و هر یک به راه خودش رفته است، یکی به سوی غار و دیگری به سوی بازار، یکی به سوی روح و متافیزیک و دیگری به سوی تن و فیزیک، یکی در خیشتن غرق شده و دیگری در غیر، یکی به نور عرفان و حکمت رسیده و دیگری به دانش و تکنولوژی، یکی به آسمان پرگشوده و دیگری در زمین فرو رفته است. ولی امامان شیعه و انبیای بزرگ و برخی از عارفان راه میانه را برگزیدند. به هر حال در تأملات نخستین فلسفه هم در جنبه تاریخی و هم در جنبه وجودیش بین الهیات و ریاضیات فاصله ای چندان نیست، بین حکمت و طب، بین عشق و منطق، ولی این مرز و فاصله و نفاق به تدریج آشکار شده و مستمرن شدیدتر گردیده و در طول تاریخ تبدیل به نبردی عظیم شده است، نبردی که گاه به خون هم کشیده شده است. آنان که حلاج و عین القضات و شمس تبریزی را محاکمه می کنند و حکم قتلشان را صادر می کنند جملگی فیلسوف و فقیه و عالم هستند و پیروان دو آتشه مشاعیگری تلقی می شوند. در میان فلاسفه قرون اخیر اروپا یک بار دیگر تلاشی به عمل آمد تا بین آن دو مکتب صلحی پدید آید و کسانی چون کانت و اسپینوزا و لایبنیتس و دکارت و پاسکال و بیکن و هیوم در رأس این مصلحین قرار دارند. به خصوص با نهضتی که بر علیه تمامیت دین مسیحیت شروع شده بود، این تلاش به مثابه صلح بین مسیحیت و دانش جدید هم بود. ولی کل این تلاش در قرن 20 منجر به نیهیلیسم شد. از چون این تلاشی عملاً برای جدایی و نفاق بین این دو مکتب افزوده است. مثلا کانت سعی فراوان نمود تا الهیات و ریاضیات را به وحدت برساند، ولی نهایتاً احساس کرد که با حذف ریاضیات از حریم فلسفه شاید بتواند که سایر علوم تجربی و اخلاق را همچنان در حریم فلسفه نگه دارد. ولی کل این تلاش ها منجر به انشعابات جدیدتری شد. به تدریج ریاضیات و سپس سیاست و جامعه شناسی و طب و نجوم یکی پس از دیگری از فلسفه انشعاب کرد و هر یک برای خودش صاحب مقام و ادعایی شد که کل ادعای فلسفه را شامل می گشت. تا آنجا که بالاخره ادبیات هم از فلسفه حذف شد و هگل آخرین کسی بود که تمام نبوغ منطقی خود را به کار گرفت تا الهیات مسیحی را در محور فلسفه نگه دارد، ولی نتیجه عملی فلسفه وی عکس این آرزو را پدید آورد. مارکس سعی نمود تا فلسفه را منحصر به علوم اجتماعی کند و بدین طریق برای فلسفه یک بستر پایدار و ابدی فراهم آورد، ولی تلاش وی و برخی دیگر از فلاسفه قرن 19 هم نهایتاً منجر به این امر شد که علوم اجتماعی و اقتصاد سیاسی از فلسفه جدا گردند. کسانی چون کیرکگارد و شوپنهاور و نیچه سعی نمودند که فلسفه را در جایگاه نخستین آن احیا و ابقا کنند، یعنی در نفس بشری و آن را به خدمت تن و روان آدمی بگیرند، و بدین طریق این تلاش منجر به انشعاب روانشناسی از فلسفه شد و بدین ترتیب گویی از فلسفه جز نامش باقی نمانده بود و هایدگر هم به عنوان ریش اندیشترین فیلسوف معاصر غرب پایان فلسفه را اعلان کرد و حتی به بیانی حیرت آور و جدلی تکنولوژی را عرصه ظهور متافیزیک نامید. بدین ترتیب فلسفه مشاع در تکنولوژی تجسم یافت و تمام شد و فیلو در تکنولوژی به غایت صوفی رسید و عیان شد. خود هایدگر این واقعه را هم به عنوان یک حقیقت هولناک و هم به عنوان یک فاجعه توصیف کرده و معتقد می شود که حالا بایستی فلسفه یک بار دیگر به اصل وجودی خود، یعنی مسئله وجود، رجوع کند و حقیقت وجود را بیابد و در این راه به سقراط رجعت می دهد. و معتقد است که حالا درست آن هنگامی است که تفکر ناب فلسفی میسر می آید، زیرا فلسفه از همه آفتها و محتویات بیگانه پاک شده است. ولی واقعیت این است که هایدگر هم به روش مشاعی به این رجعت رسیده است و نه به روش اشراقی. یعنی مکتب مشاع با تمامیت خودش به بنبست رسیده و اعتراف به حقانیت مکتب اشراق دارد. خود هایدگر که شاگرد ممتاز ادموند هوسرل است، روش کاهش منطقی را از استادش گرفته تا منطق را به صفر برساند و صوفی را به تدریج حذف نموده و از فلسفه جز فیلو باقی نگذارد. و این همان چیزی است که در مکتب هایدگر ترانسدانس نامیده می شود که دقیقاً به معنای اشراق است. حاصل این تلاش همان جریان گوناگونی است که اگزیستانسیالیسم نامیده می شود، یعنی در به در و به جستجوی وجود. خود این عنوان حاکی از این فاجعه عظیم است و آن این که وجود آدمی گویی نابود شده است و باید پیدایش نمود. گوییم که فلسفه در طول تاریخ به تدریج وجود انسان را تحلیل داده و تجزیه کرده و به مصرف رسانیده است و نتیجه اش تکنولوژی شده است و گویی تکنولوژی همان تجسد روح انسان است. و این است که اگزیستانسیالیسم در مجموع بار دیگر انسان را دعوت به خیشتن خیش و باطن می کند، یعنی به معرفت نفس می کشاند و در نقطه مقابل تکنولوژیسم و پراگماتیسم قرار دارد. ولی هیچ راه و روش عملی را پیش روی نمی نهد و لذا ماهیتا هنوز هم ارسطویی و صوفیایی است، هرچند که دعوی سقراط می کند و لذا مکتب خودشناسی حاصل از این فلسفه آخرین غرب عملاً به نیهیلیسم مفرط و هولناکی می انجامد که جز تخدیر و خودکشی و جنون غایتی ندارد. در واقع می شود اگزیستانسیالیسم را به مثابه توبه‌نامه ارسطو دانست که هنوز انابه‌ای به حکمت سقراط نیافته است. خود هایدگر برای مدتی سعی نمود تا هنر را در سورالعمل اخلاقی مکتب خود قرار دهد و جایگزین مذهب نماید و امری در جهت تزکیه نفس به حساب آورد، ولی به تدریج به بطالت این امر پی برد. کارل یاسپرس و گابریل مارسل نیز دو تن از بزرگان اگزیستانسیالیسم می باشند که کما بیش هم پایه هایدگر محسوب می شوند، با این تفاوت که یکی گام از وی مجربتر شدند و رضا به کلی مذهب را کنار نگذاشته و آن را لااقل در جنبه معناییش حفظ کردند و خاص گابریل مارسل بر امور اخلاقی در مکتب خود تأکید شدیدی دارد. بدین لحاظ بایستی از پل تیلیخ که فیلسوف مسیحی دیگری از اتریش است نام برد که سعی فراوان نمود تا رجعتی نوین به سوی معارف اخلاقی دین پدید آورد و فلسفه را از ورطه بی اخلاقی و لامذهبی برهاند و اینها همه تلاش مدرن برای پیوند زدن فلسفه با شریعت است. همه اگزیستانسیالیسم های این قرن سر از خراباتی برآورده‌اند که نیچه پدید آورد. نیچه را به راستی میتوان خانه خراب کن فلسفه غرب نامید، خاصه فلسفه ارسطو که حاکم بر کل تمدن غرب بوده است. هرچند که کاخ این فلسفه به تدریج از طبقات پالایش مشغول فرو ریختن بود، ولی نیچه تیشه را بر ریشه زد و از تمدن ارسطویی نه الهیات و اخلاق و سیاست و منطق باقی گذاشت و نه دانش و دموکراسی و روشنفکری و روانشناسی و سوسیالیسم. و خود نیچه نیز حیات و هستی سقراط و اپیکورگونه ای را برگزید و چون قدیسین در انزوا و ریاضت کامل عمری را سپری نمود. موجودیت نیچه توبه ارسطو بود، هرچند که به روایتی خود ارسطو نیز با کل فلسفهش به بنبست رسید و خودکشی کرد. تا به اینجا اساساً فلسفه را از جناح تمدن غرب کند و کاف نمودیم، زیرا امروز تنها فلسفه مدون و شناخته شده در جهان است و از فلسفه مشرق آثاری مدون باقی نمانده است و آنچه هم که در دست است اساساً اسطوره شناسی و مذهب است، مگر اینکه هر یک از فرقه های مذهبی و اعتقادات اسطوره ای را به مثابه شعبه و مکتبی از فلسفه شرق تلقی کنیم که به لحاظی چندان هم بی ربط نیست. زیرا اگر فلسفه را جستجوی حقیقت مطلق بدانیم، بنابراین همه مذاهب و اعتقادات در همین راستا پدید آمدند. و اما در میان نظام‌های فکری و عقیدتی در مشرق زمین، فلسفه‌های اسلامی نزدیک‌ترین سنخیت را با فلسفه یونان دارند که شاید یک دلیل تاریخیش نزدیکی جغرافیایی با غرب باشد که مشارکت تاریخی و فکری و تمدنی را موجب شده است و این مشارکت و تداخل و مبادله با کشورهای شرق دور عمدتاً در این قرون اخیر که عصر ارتباطات بوده است ممکن شده است. همانطور که گفته شد، کل فلسفه موسوم به فلسفه اسلامی صورتی از همان دو مکتب کلی فلسفه یونان است. امثال فارابی و بوعلی و ابن رشد که کلیه‌های سرسبد فلسفه اسلامی محسوب می شوند، حد اکثر کاری که کردند این بوده که عناصری از معرفت اسلامی را به تنه درخت فلسفه یونان و آن هم مکتب ارسطو پیوند زدند که میوه حاصل از این پیوند بس بیمزه بوده است که کمترین شباهتی به حکمت قرآنی ندارد و منشأ یک انحراف عظیم در معرفت اسلامی و دینی محسوب می شود، تا آنجا که مثلا امروز بزرگترین سخنگوی فلسفه اسلامی و شیعی یعنی علامه طباطبایی حکمت را همان فلسفه می خواند و این به معنای غلبه نهایی فلسفه ارسطو بر حکمت محمدی در اندیشه علامه می باشد. ایشان حتی نتوانست جناح مکتب سقراط و افلاطون را بگیرد که معنوی تر است، هرچند که وی خود را طرفدار فلسفه ملا صدرا می دانست و ملا صدرا خود را احیا کننده مکتب اشراق سهروردی می خواند و سهروردی هم خود پیرو به مکتب اشراق افلاطونی بود، ولی در سنت فلسفی خود عملاً ارسطویی است، همانطور که ملا صدرا و سهروردی هم نهایتاً نتوانستند خود را از وسوسه فلسفی ارسطو برهانند و تا به آخر در چنبره منطق باقی ماندند و از اشراق فقط ادعایش را نمودند. این فلاسفه بینابین به مانند لوکرتیوس یونانی در برزخ باقی ماندند و نتوانستند خود را یکسره کنند و بیشتر سعی می نمودند که تحت عنوان مصالحه بین آن دو جناح کلی سخن پراکنی و وساطت نمایند، ولی موفقیتی به دست نیاوردند. و سهروردی و ملا صدرا هر دو به طریقی قربانی ناکام این مصالحه ناممکن شدند و بساط التقاط را توسعه دادند. نخبه‌ترین شاگردان علامه طباطبایی، مرتضی مطهری و جوادی آموری هستند که ماهیت برزخی این فلسفه را در عمل بیشتر به نمایش گذاشتند. مرتضی مطهری که گویی مظهر ارسطویی و جواد آموری هم مظهر فلسفی افلاطونی استاد خود بودند، هر دو نشان دادند که دارای اندیشه‌ای التقاطی و مردد و مزبزب هستند. مطهری ادعا کرد که دانش مدرن اروپایی تجلی و شرح و بسط همان علم لدنی انبیای الهی است که در دسترس کل بشریت قرار گرفته است. و این آیت فلسفه ارسطو است که در تکنولوژی پوچ و نابود می گردد و جوادی آموری هم معتقد به تربیت روح است. و این بدان معناست که روح همان نفس تلقی شده است و در تن ساقط گردیده است و گویا روح که در حکمت قرآنی امر مطلق خداوند است بایستی به دست بشر تربیت شود. در اینجاست که فلسفه علامه و ملا صدرا و همه اسلاف برزخی و التقاطی آنها به همراه فلسفه ارسطو در غرب به نیهیلیسم عملی رسیدند، منتها در بیان و سلیقه متفاوتی. در اینجا بهتر میتوان به اهمیت اخداری که امام صادق علیه السلام درباره فلسفه یونان به متفکران شیعه داده بودند پی برد. حدود 2000 سال فلسفه ارسطویی سعی نمود تا روح دین مسیح را در غرب به تصرف خیش درآورد که غایتش همان سلطه حاکمیت کلیسا در قرون وسطا می باشد که محصول التقاط فلسفه مشاع با دین مسیح است که بالاخره این مشارکت متلاشی شد. مشابه همین وضع به گونه دیگر در جهان اسلام نیز رخ داد، ولی قدرت باطنی حکمت اسلامی خیلی سریع تر این التقاط را ختم نمود و لذا می توان ملا صدرا را آخرین فیلسوف التقاطی و در واقع آخرین فیلسوف به اصطلاح اسلامی دانست، زیرا اصلاً اصطلاح فلسفه اسلامی یک پدیده به شدت مشرکانه و مزبزب و برزخی و نامشروع است. یعنی آنچه که در غرب حدود 2000 سال به طول انجامید، در جهان اسلام حدود 1000 سال انجام شد و فلسفه مشاع به پایان رسید و منقرض گردید. در واقع ملا صدرا به مانند هایدگر اروپا است، با این تفاوت که ملا صدرا ختم فلسفه را درک نکرد و اعلانش هم ننمود. به هر حال قرنها قبل از ملا صدرا کسانی چون سهروردی و غزالی و مولوی به بطن این فاجعه التقاطی پی برده و نبرد خود را بر علیه فلسفه مشاع آغاز کرده بودند و در این نبرد جانبازی کردند و اگر غزالی و مولوی کشته نشدند به واسطه شهرت و اعتبار دوران فلسفی خود بود. و جوانترهایی چون عین القضات و سهروردی در این نبرد جان خود را نهادند. اینها به مثابه کیرکگارد و نیچه بودند. بنابراین کسانی که فاجعه قرون وسطای اروپا را به جای این که از چشم فلسفه ارسطویی و اقلیدوسی بدانند از چشم دین مسیح می دانند، نه درکی از دین دارند و نه از تاریخ فلسفه غرب. خیلی خوب می دانیم که محاکمات تفتیش عقایدی که در آن دوران صورت می گرفت اساساً بر مبنای منطق ارسطویی و اقلیدوسی بود و ماهیتاً از نوع همان محاکماتی بود که در آن عارفان اسلامی محکوم به مرگ می شدند. مطالعه محاکمه منصور حلاج و عین القضات این حقیقت را آشکار می کند که گویی ارسطو مشغول محاکمه افلاطون است. گویی ابو جهل مشغول محاکمه پیامبر است. صوفی مشغول محاکمه فیلو است. منطق مشغول محاکمه عشق است. فیزیک مشغول محاکمه متافیزیک است. تکنولوژی مشغول محاکمه روح است. سیاست مشغول محاکمه حقیقت است. شیطان مشغول محاکمه خداست. در تاریخ معاصر اندیشه های اسلامی نیز شاهد نهضت مصالحه بین همان دو جریان کهن هستیم. در قرون گذشته این نهضت میانجی تحت عنوان صلح بین عشق و عقل سخن می گفت و گاه هم صلح بین عرفان و علم و گاه هم صلح بین حقیقت و شریعت و امثالهم. امروز عمدتاً دم از صلح بین دین و دانش می‌زند که در واقع همه این جزئیات بینابینی که نقش واسطه و میانجی را ایفا می‌کنند تلاش می‌نمایند که بین متافیزیک و فیزیک صلح برقرار کنند و به بیانی دیگر بین خدا و خرما راهی بیابند و معجونی بیافرینند. در تاریخ معاصر کسانی چون سید جمال الدین اسدآبادی، میرزا کوچکخان جنگلی، مدرس، کاشانی و امام خمینی و مطهری و طالقانی و طباطبایی و بهشتی از جناح دین و کسانی هم مثل مصدق و مهندس بازرگان و دکتر شریعتی و سامی و حنیف نژاد از جناح دانش از مشهورترین شخصیت‌های واسطه و میانجی محسوب می‌شوند. ولی نتیجه عملی این نهضت مدرن در جهان اسلام و تشیع ادامه همان نتیجه تاریخی است که ذکرش رفت. یعنی مستمرن متافیزیک از فیزیک دورتر و نسبت به یکدیگر خصم‌تر شدند و کل این نهضت‌ها در میان مردم منجر به گرایش بیش از پیش به سوی دانش و فن گردید و بیزاری بیش از پیش نسبت به دین خالص و حقایق معرفتی. یعنی جدایی و خصومت مستمر بین افلاطون و ارسطو، بین شیخ خرقانی و بوعلی، بین حقانیت و شریعت، بین دنیا و آخرت، بین دانش فنی و معرفت. و افلاطون مستمرن تنهاتر و منزویتر و قارنشینتر شد و ارسطو هم مردمیتر و تکنولوژیکتر گردید. این نهضت مصالحه در تاریخ جدید اروپا با لوتر آغاز شد که منجر به براندازی کامل دین و معرفت از عرصه حیات غرب گردید و به حاکمیت همه جانبی دانش و منطق ختم شد. امروزه هنوز نیز کسانی چون هایدگر و خسرل و یاسپرس و سارتر و مارسل و امثالهم دست از میانجیگری بر نداشتند، ولی بسیار مأیوسانه سخن میگویند و به نظر میرسد که آن نهضت قدیمی مصالحه در حال پایان یافتن است و بطالت این التقاط و اختلاط و صلح معلوم شده است. کل این جریان تاریخی مصالحه بین شرق و غرب را می توان به لحاظ اعتقاد اسلامی نهضت شرک دانست که به بطالت کامل منجر گردیده و در حال ختم شدن است. مشارکت زمین و آسمان، خدا و خرما، حق و باطل. به لحاظی می توان گفت که کل این ایدئولوژی های انقلابی مدرن محصول این مصالحه در سطح عام می باشد که جملگی منجر به دگرگونی های بزرگی در حیطه جامعه و اقتصاد و سیاست شده است، ولی نه به نفع حقیقت که به نفع بطالت و ستم و جهل. عشق و دین خالص و معارف ناب غیبی تر و قاری تر شد و دانش و فن هم عینی تر و مسلط تر گردید. آن یکی درونی تر و این یکی هم برونی تر شد. آن یکی نایاب تر و این یکی فراوان تر. و و انسان هم مستمرن ناکامتر و باطلتر و رنجورتر و خلأ بین فیلو و صوفی هم عمیقتر و وسیعتر شده و کل جهانیان را می‌برد. رویارویی و تضاد و دیالکتیک بین فیلو و صوفیا همان تقابل بین ماده و معناست. عین و غیب، صورت و روح، ماوراء طبیعت و طبیعت، دنیا و آخرت، دانش و دین، آنچه که هست و آنچه که باید باشد، تسلیم و طغیان. یکی از محوری ترین موضوع همه فلاسفه بزرگ جهان دستیابی به یک نظام کامل فلسفی است. نظامی که همه مسائل مادی و معنوی حیات و هستی را در خود بر محور امر واحدی متحد نموده و نشان می دهد. برخی از فلاسفه بزرگ امکان پدید آمدن چنین سیستم کاملی را محال دانستند و برخی دیگر در این سمت تلاش‌های فراوان کردند. همه فلاسفه مشهور و بزرگ اساساً کسانی هستند که در جهت چنین مقصودی کار کردند. ارسطو، فلوتین، اوکیناس، کانت و هگل در رأس این نوع فلاسفه قرار دارند. و اتفاقاً از بطن این فلسفه های بزرگی که می خواستند که یک نظام کامل فلسفی ارائه کنند، شدیدترین ناکامی ها و یأس و نیهیلیسم فلسفی رخ داده است که مشهورترین و آخرین آنها فلسفه هگل است که مهد نیهیلیسم مدرن می باشد. تلاشی برای پدید آوردن یک نظام کامل فلسفی به معنای فائق آمدن بر دیالکتیک فیلو و صوفیا می باشد. دیالکتیک ماده و معنا، و این تلاش دقیقاً و عملاً به معنای فائق آمدن بر کل فیلوسوفیا یا فلسفه است که در قرن بیستم رخ نموده و نیچه و هایدگر بزرگترین رهبر و سخنگویش می باشند. پایان فلسفه. حقیقت تاریخی این تلاش نشان می‌دهد که رسیدن به یک نظام واحد و کامل فلسفی فقط در گذشتن از کل فلسفه مقدور آمده است و نیچه مصداق کامل این فرارفتن از فلسفه است. زیرا فلسفه در نفس خودش دوگانه و دیالکتیک است و به واسطه دوگانگی و تضاد نمی‌توان بر دوگانگی و تضاد فائق آمد. آنچه که در نیچه و هایدگر رخ نمود همانی است که 2000 سال قبل در سقراط و اپیکور و جورجیاس اتفاق افتاد. بنابراین به خوبی درک می‌کنیم که چگونه خود فلسفه که رسالت یگانه سازی جهان را بر دوش می‌کشید، علت العلل انشقاق و دوگانگی در انسان و تاریخ بوده است. هرچند که میتوان گفت که فلسفه بیانگر این دوگانگی ذاتی عالم وجود بوده است و این دوگانگی را دامن زده و عریان کرده است. لذا فلسفه با خودش نیز رابطه ای دیالکتیکی داشته است علی‌رغم میل خودش، و این ماهیت دیالکتیکی فلسفه در تاریخ جدید جهان در نیچه به غایتش رسیده و به خود آمده و پایان یافته است. و به زبان دیگر هم میتوان گفت که فلسفه از دست خودش خسته شده و از خود برگشته است و خود را سه طلاقه نموده است. پایان فلسفه. این واقعه به طور کامل و روشنی در این چنین گفت زرتشت اثر جاودان نیچه بیان شده است. فلسفه در این اثر آشکارا بر بنیاد خیش ریشخند زده و خود را نفی نموده است. ایده فراسوی نیک و بد محصول همین پایان فلسفه است که در وادی منطق به مثابه پوچی و نیستی محض است، ولی در وادی وجود به مثابه رهایی و رستگاری ذهن از اسارت دیالکتیک است و سرآغاز خاموشی. همانطور که وینگنشتاین اعلان نمود و خود نیچه هم 10 سال آخر عمرش را به خاموشی کامل گذراند. این همان رجعت سقراطی و اپیکوری است. بنابراین علت شکست آن جریانی هم که در کشور ما تحت عنوان وحدت حوزه و دانشگاه مطرح شده بود پرواضح است. این تلاش ها در طی قرون متمادی هر بار که شروع شده تبدیل به فاجعه‌ای جدید گشته و پایان یافته است. ماجرای کومیک تراژیک موسوم به روشنفکری دینی در جامعه ما نیز بیانگر همین امر است. پس دیدیم که فلسفه به لحاظی به معنای تلاش برای جمع و جور و یک دست و یگانه کردن جهان است در اندیشه انسان. در این معنا دو حقیقت اساسی جلب نظر می کند. یکی این که پس معلوم می شود که انسان جهان را ناهمگون و متفرق و بلکه متشنج می بیند. در کجا؟ آیا جهان به خودی خود این گونه است و یا اینکه در نظر و اندیشه بشری این گونه است؟ به هر حال فلسفه جهان را در اندیشه انسان ناجور یافته است و قصد جور کردنش را نموده است و اصلا همین ناجوری جهان در اندیشه انسان مولد فلسفه بوده است. و نکته دیگر این که ذهن آدمی در بلعیدن و هضم و جذب جهان دچار مشکل شده است و این سوء هاضمه مولد فلسفه است. از فلسفه را بایستی تبابت کلی انسان در رابطه با جهان دانست و اگر هم ریشه اصلی فلسفه حکمت نامیده شده است و حکمت هم در طول تاریخ مترادف با تبابت شده است قابل فهم است. جهان در درون انسان و در ذهنش بیماری تولید کرده است و فلسفه حاصل این بیماری و تلاشی برای فائق آمدن بران است. بیماری رابطه انسان با جهان. از فلسفه می خواهد که کل جهان هستی را برای ذهن آدمی سهل الوصول کند و هضم و جذبش را آسان نماید. پس فلسفه محصول طبع جهانخواری انسان است. و آنچه هم که دیالکتیک نامیده می شود به معنای جدال جهان در انسان و جدال انسان با جهان است در درون خیشتن. و فلسفه خواسته است که با درک ماهیت این جدال را از میان بردارد و انسان و جهان را به صلح برساند. پس اگر دست یابی به یک نظام کامل فلسفی مهمترین آرمان فلسفه بوده است، کاملا قابل درک می باشد. یعنی کل جهان را در کل انسان حل کردن. و از این نکته روشنتر می توان علت آن انشقاق و انشعاب نخستین در فلسفه را درک نمود. انشقاق افلاطون و ارسطو، انشقاق عشق و منطق. یکی می گوید که جهان قابل هضم نیست و انسان را مریض و نابود می کند و بایستی تماماً از آن گذشت. تقوا، زهد، ریاضت، انزوا و ترک دنیا. این مکتب سقراط و افلاطون و اپیکور و جورجیاس است که به منشأ و مذهب پیامبران می رسد. مکتب بایزید بسطامی و شمس تبریزی تصوف محض. و دیگری می گوید که دنیا را بایستی تجزیه و تحلیل و قابل هضم برای انسان نمود و نمی توان آن را درست قورت داد و این مکتب ارسطو و فارابی و بوعلی و خواجه نصیر و ابن رشد و دکارت و پاسکال و کانت و بیکن و هیوم و لوتر است. دانش و تکنولوژی. به همین دلیل است که این مکتب دوم در تکنولوژی به پایان می رسد زیرا به مقصودش رسیده است. در ناکامی محض تا سرحد جنون و تشنج و دوزخ. گویی که تکنولوژی جهان را برای انسان آتش نموده است و می بینیم که این مکتب دوم در تکنولوژی به غایت جهانخواری و امپریالیزم خود رسیده است. تکنولوژی راه رسیدن به جهانخواری کامل است و جهانخواری هم مرید تکنولوژی است و امپریالیزم نیز غایت تکنولوژیزم و فلسفه مشاع می باشد. پس بدین لحاظ می توان گفت که تاریخ بشری همان تاریخ فلسفه و حالات و دورانهای آن می باشد، زیرا هر کسی یک فیلسوف است اگر ماهیت فلسفه را آنگونه که گفتیم در نظر آوریم. تاریخ نشان می دهد که آن مکتب اول موفق شده و این مکتب دوم ناکام گردیده و به خلاف آرمان خود رسیده است. فلسفه قرن بیستم از زبان نخبگانش این شکست و فریب خوردگی را علناً اعتراف می کند. پس می توان گفت که این مکتب دوم که بر تاریخ مسلط شده است به مثابه فلسفه ضد فلسفه است و کانون مذهب ضد مذهب نیز بوده است. زیرا می دانیم که مکتب و حکمت موسوی از موجودیت سامری که یک دانشمند بود و پیرو فلسفه نوع دوم محسوب می شود و به انحراف رفت و فاجعه بنی اسرائیل را آنگونه که قرآن توصیف می کند و تاریخ نشان می دهد پدید آورد. مشابه این سامری ها در دین مسیح و اسلام و همه مذاهب بزرگ بودند. یعنی روح ارسطویی در بطن همه مذاهب وارد شده و آن را از اصل حکمت خود دور نموده و مذهب ضد مذهب را پدید آورده است. می‌بینیم که ارسطو بزرگترین جهانخوار تاریخ یعنی اسکندر مقدونی را تربیت می‌کند. مسیحیت ضد مسیح، یهودیت ضد موسی و اسلام ضد محمد و تشیع ضد علی همه محصول همین انحراف است. انحراف ارسطویی، فرق بین سامری و یوشه، یهودا و پتروس، عمر و علی، همان فرق بین ارسطو و افلاطون است. کسی که برای رسیدن به مقام صلح و یگانگی با جهان جهان را می‌بلعد و کسی که به کلی از جهان می‌گذرد و بلکه هر آنچه را که بلعیده استفراغ می‌کند. پس می‌توان گفت که فیلسوف حقیقی و موفق همان قدیس و حکیم الهی و مرد حق و انبیا و اولیای خدا می‌باشد. بنابراین به لحاظ ماهیت می توان گفت که آنچه که تاریخ فلسفه نامیده شده است، تاریخ ضد فلسفه است، همانطور که حکمت محمد و علی و سلمان ربطی به فلسفه فارابی و بوعلی و ملا صدر ندارد. مقصد بنیادی فلسفه یگانگی و توحید بوده است و از همین روست که علی علیه السلام راه توحید را همان راه فائق آمدن بر ذهن گرایی و رهایی از زن می‌خواند. و به همین دلیل است که به قول دکتر شریعتی همواره در طول تاریخ این نوع فلاسفه ارسطویی را در خدمت شاهان و سلطه و تقدیر مردم می‌یابیم، از ارسطو و بوعلی و ملا صدرا گرفته تا کانت و هگل. فلسفه یا به راه معرفت نفس می رود و به حکمت می رسد و این مغز مذهب رستگاری است و یا به سوی علم الاشیاء می رود و به سنت و سیاست و ریاست می گراید و مولد تکنولوژی است که قدرتمند ترین حربه سلطه و جهانخاری می باشد و بین این دو شرک و نفاق است که ایدئولوژی های مدرن برجسته ترین سیمای تدوین شده اش می باشند که به سر خسرت دنیا و آخرت هستند که سعی می کنند خدا و خرما را با هم مخلوط نمایند و از این رو کانون هولناک ترین فریب ها و خیانت ها بودند. و به نظر می رسد که عمر التقاط عملا به پایان رسیده است، یعنی فیلو از صوفی جدا شده است. فیلو به قلب متافیزیک یعنی دل آدمی راه می‌یابد و خدا را دیدار می‌کند و صوفیا هم به قلب فیزیک یعنی خاک نفوذ می‌کند و تکنولوژی را پدید می‌آورد و اینک خدا و تکنولوژی در مقابل یکدیگر قرار دارند. در واقع بشریت هم دست به کار خلقت زده و از بطن مخلوق خدا خلقی پدید آورده و با خدا به رقابت پرداخته است. در واقع تکنولوژی در نقطه مقابل طبیعت قرار دارد و بیانگر رویارویی فیلو و صوفیاست. در واقع می توان گفت که به زعم هایدگر تکنولوژی همان جمال متافیزیکی فیزیک است. استخراج متافیزیک از بطن فیزیک و خط تاریخی ارسطو اینک تکنولوژی را همچون تجسم روح متافیزیک می پرستد. آن که در دل خود خدا را دیدار می کند، انسان خدای گونه یا امام است و جمال متافیزیک در جمال فیزیک انسانی آشکار می شود. و اینک چون این انسانی در مقابل تکنولوژی قرار دارد. رویارویی متافیزیک آشکار شده از فیزیک انسان و متافیزیک آشکار شده از فیزیک جهان، متافیزیک جهانی. آیا این همان است؟ بیهوده نیست که نیچه به مثابه آخرین فیلسوف مکتب ارسطو پس از تخریب مکتب ارسطو موفق به کشف انسان برتر می شود که همان امام در فرهنگ اسلامی است و جمال آشکار شده متافیزیک از فیزیک انسان است. ظهور انسان در مقابل ظهور جهان، انسان کامل در مقابل تکنولوژی و امام در مقابل بمب نوترونی. بمب نوترونی حاصل نفوذ انسان در قلب فیزیک است و امامت هم حاصل نفوذ انسان در قلب خیشتن است. این آخرین رویارویی فیلو و صوفیا است. عشق و منطق، دین و دانش، خدا و ابلیس. انسانی که مظهر اراده مطلق خداست و میتواند با اراده‌ای تومار عالم هستی را بپیچد و بمبی که میلیون ها برابر قدرتمندتر از بمب نوترونی است و میتواند کل جهان را منهدم کند. امام و دجال. از اینجا به بعد صورت کاملا متفاوت دیگری از تاریخ رخ می نماید.